ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 17 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه مارس سال 2017 میلادی. سلام یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران بابک غفوری آذر هست که متصدی خبر است و دبیر خبر و با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. رئیس کمیته امور اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد موقتاً از هیئت تحقیق درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده کناره‌گیری می‌کند. تصمیم دووین نونز، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کالیفرنیا، همزمان با تشدید اختلافات نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در مورد این تحقیقات اعلام می‌شود. دموکرات ها می گویند آقای نونز که از اعضای تیم انتقالی دونالد ترامپ بود، بیش از حد به کاخ سفید نزدیک است و نمی تواند به شکل بی‌طرفانه این تحقیقات را دنبال کند. آقای نونز این اتهامات را رد کرده و طرح آنها را با انگیزه های سیاسی دانسته است. در همین حال کمیته نظارت بر نمایندگان کنگره تحقیقاتی را درباره عملکرد آقای نونز آغاز کرده است. اسامی 5 نامزد نهایی ائتلاف جریان اصولگرای ایران معروف به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا اعلام شد. بر اساس رأی‌گیری انجام شده از اعضای این جبهه، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، محمد باقر قالیباف و پرویز فتاح به عنوان نامزدهای نهایی این ائتلاف معرفی شدند. این افراد از میان 10 نامزد اصلی این جریان انتخاب شدند. مشخص نیست که از میان 5 نامزد این ائتلاف چند نفر در انتخابات ثبت نام خواهند کرد. با این همه گفته شده است که آنها پذیرفتند به تصمیم نهایی این ائتلاف پایبند باشند. نام سعید جلیلی و مصطفی میرسلیم از دیگر نامزدهای نزدیک به جریان اصولگرا از میان افراد مورد حمایت این ائتلاف خارج شده است. وزارت امور خارجه ایران بریتانیا و کشورهای همپیمانش را به ایجاد بی‌ثباتی و برافروختن آتش جنگ در کشورهای منطقه متهم کرد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، همزمان با سفر به عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه الریاض چاپ عربستان، ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اظهارات را تکراری و بی‌پایه توصیف کرد و بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی‌ها در خاورمیانه را حاصل سیاست‌های به گفته او استعماری و توسعه طلبانه بریتانیا و همپیمانانش دانست. آمریکا و برخی کشورهای عربی نیز بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی و دخالت نظامی در سوریه و یمن متهم کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد می‌کنند. دادستان زاهدان میگوید امام جمعه اهل سنت شهر پشامنگ پس از چند بار تذکر به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. علی موحدی را دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت که مولوی فضل الرحمن کوهی پس از چندین بار تذکر درباره مراقبت از حفظ وحدت به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. دادستان زاهدان این امام جمعه را متهم کرده است که به گفته او افراد را به عضویت در گروهک‌های تروریستی دعوت می‌کرد و در ماه‌های اخیر سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی بیان کرده است. در حالی که دادستان زاهدان تنها از احضار این امام جمعه سخن گفته است، وبسایت سنی آنلاین اعلام کرد که وی روز 14 فروردین توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از آزادی برخی از مدیران بازداشت شده کالان‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. وی علت بازداشت این افراد را ارتکاب اقدامات مجرمانه و خلاف مصادیق امنیت ملی عنوان کرد و بازداشت آنها را قانونی دانست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خواست آمریکا از روسیه برای بازنگری در روابطش با دولت بشار اسد و پاسخ صریح کرملین به این درخواست آمریکا، مسکو به حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داد. یک شب ناآرام در مشهد در پی زلزله 6.6 ریشتری چهارشنبه. جمنا یا همان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی 5 نفر اول خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی قوت گرفتن اتهام حمله شیمیایی نیروهای دولتی سوریه به غیر نظامیان این کشور، مقام‌های عالی رتبه آمریکا از روسیه خواستند تا در روابط خود با بشار اسد تجدید نظر کند. گزارش همکارمان نادر صدیقی را بشنویم که از واشنگتن فرستاده.
در پی انتشار گزارش‌های بیشتر از چگونگی حمله شیمیایی روز سه‌شنبه در سوریه که طی آن ده‌ها غیرنظامی و از جمله کودکان خردسال کشته شدند و آسیب دیدند، انتقادها از سیاست دولت روسیه در پشتیبانی از بشار اسد هم گسترش پیدا کرده است. بازتاب انتقادها در رسانه‌ها دامنه‌دار بوده و در موارد جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دولت پیشین آمریکا را هم شامل شده است. از جمله نشریه کانسرواتیو ریویو در مقاله‌ای با عنوان جان کری دروغ گفت سوری‌ها قربانی شدند و جمهوری اسلامی کامیاب شد، گفته است آیا سیاست خارجی آمریکا از شکست دولت اوباما در سوریه آموخته و در برابر حکومت ایران تغییر روش خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش را می توان در سخنان کادر رهبری دولت آمریکا پیدا کرد.
My attitude toward Syria and Assad has changed very much.
علاوه بر اظهارات روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در آن اعمال حکومت سوریه را غیر قابل تحمل نامید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری نیز در گفتگو با شبکه خبری فاکس اظهار داشت که زمان آن فرا رسیده تا روسیه به تعهد خود در نابود کردن سلاح‌های شیمیایی عمل کند تا تهدید دیگری علیه مردم سوریه نباشد. وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه گفته است که رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور روز 24 فروردین برای نخستین بار در مقام رئیس دیپلماسی آمریکا در مسکو با همتای روسی خود درباره مسائل مهم جهانی و از جمله بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون روز چهارشنبه گفت تردیدی نیست که دولت سوریه تحت رهبری پرزیدنت بشار اسد مسئول حمله وحشت‌آور شیمیایی است. او افزود اکنون زمان آن فرا رسیده تا روسیه در روابط خود با سوریه و پشتیبانی مداوم از آن عمیقا دوباره اندیشه کند.
When the United Nations consistently fails in its duty to act collectively.
در نیویورک نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز با انتقاد از واکنش دولت روسیه در مورد رفع مسئولیت از دولت دمشق در حمله شیمیایی روز سه‌شنبه گفت وقتی سازمان ملل در اتخاذ اقدامی مشترک ناکام میماند ما مجبور به اقدامی یک جانبه میشویم. خانم هیلی افزود که جهان تحمل استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ندارد. در واشنگتن قانونگذاران آمریکا نیز در واکنش به رویداد اندوهبار روز سه‌شنبه در سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت شدند. از جمله اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه گفته است که متاسفانه حمله وحشتناک روز سه‌شنبه یک حادثه استثنایی نبوده و سومین حمله شیمیایی است که طی یک هفته توسط نیروهای دولتی و پشتیبانان آنها صورت گرفته است. آقای رویس در این بیانیه اضافه کرده روشن است که صلح واقعی تا هنگامی که بشار اسد در رأس حکومت است برقرار نخواهد شد. در واشنگتن گفته می شود که تلاش برای از میان برداشتن برخی مسائل تحریک‌آمیز در روابط آمریکا و روسیه اکنون تحت شعاع حمله شیمیایی در شهرک خانشیخون سوریه قرار گرفته است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. و ما در میان انتقادهای شدید از روسیه در شورای امنیت و درخواست مقامات ارشد واشنگتن از مسکو برای تغییر سیاستش در قبال سوریه، کرملین صراحتاً تاکید کرد به حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داد. مسکو معارضان را مسئول مصائب اهالی خان شیخون می‌داند و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت تصاویر دلخراش حمله شیمیایی ممکن است ساختگی باشند. آنا رایسکایا.
مسکو میگوید غرب از تحولات اخیر سوریه برای احیای نقشه سرنگونی بشار اسد استفاده میکند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال که آیا پس از حمله اخیر شیمیایی روسیه موضع خود را در سوریه تغییر خواهد داد گفت به پشتیبانی از ارتش سوریه در عملیات آزادسازی این کشور از دست تروریست ها ادامه خواهیم داد. او حمله شیمیایی روز سه‌شنبه در خان شیخون که بنا به گزارش ها ده ها قربانی داشته را جنایات بزرگ خواند و افزود هرچند پیش از پایان تحقیقات نمیتوان انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه رفت، اما به گفته وی استفاده از سلاح شیمیایی به نفع شورشیان و تمام کسانی است که به دنبال تخریب وجهه رئیس جمهور قانونی سوریه هستند. پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود نیروی هوایی سوریه در حمله هوایی به خان شیخون یک انبار مهمات و کارگاهی را هدف قرار داد که شورشیان در آن مشغول تولید جنگ افزارهای شیمیایی بودند. همزمان ماری زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با تکیه بر اطلاعات جعلی و روایت‌های دروغین فرصت را غنیمت شمردند تا طرح سرنگونی بشار اسد را احیا کنند. پنجشنبه ولید معلم وزیر خارجه سوریه اتهام استفاده دمشق از سلاح شیمیایی را قویا رد کرد. همان روز بشار اسد در مصاحبه با یک روزنامه کرواسی گفت گزینه‌ای به جز پیروزی در جنگ نداریم. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید
تمام شواهد بر آن دلالت دارد که نیروهای اسد مسئول حمله به خان شیخون هستند، اما روسیه هر بار در شرایطی قرار میگیرد که نیروهای تحت حمایتش از اجرای سناریوی کرملین سرپیچی میکنند به دروغ گفتن متوسل میشود، همان گونه که پیشتر در مسکو روایتهای مختلفی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری در شرق اوکراین توسط جدایی طلبان مورد حمایت روسیه شنیده بودیم، درباره حمله خان شیخون نیز روایت‌های مختلف خواهیم شنید، به ویژه که روایت حمله به زرادخانه شورشیان به قدری باور نکردنی است که به نظر می‌رسد با عجله برای جلسه اضطراری شورای امنیت فکر شده بود.
پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه‌ای که در بردارنده پیشنهادهای روسیه باشد را به رأی بگذارد. روز گذشته مسکو هشدار داد پیشنویس غرب در محکومیت حمله شیمیایی خان شیخون را وتو خواهد کرد. این در حالی است که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد چنانچه سازمان ملل نتواند درباره سوریه اقدام جمعی کند، کشورها رأساً وارد عمل می‌شوند. همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حمله شیمیایی خان شیخون نگرش او را عوض کرده، اما او مشخص نکرد واکنش آمریکا چه خواهد بود. او همچنین در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت که مسکو را مسئول این حمله نمی‌داند. به گفته ترامپ استفاده اسد از سلاح شیمیایی رویداد ناخوشایند برای کرملین است. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست حمایت از اسد را بازبینی کند. او هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد و انتظار می‌رود مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدار وی با رئیس جمهور روسیه باشد. همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم کرد که به تعهدات خود برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عمل نکرده، اتهامی که مسکو آن را بی‌اساس خوانده. اورهان جمال تحلیلگر سیاسی میگوید تغییر سیاست کرملین در سوریه دور از ذهن است.
Сейчас даже не станет вопрос о том мучении, которое могло бы минимизировать.
Это هیچ تحولی حتی احتمال بازبینی این سیاست را مطرح نخواهد کرد. پوتین و اسد به هم جوش خوردند. به علاوه تغییر سیاست در سوریه سوءزن درباره عقب نشینی پوتین در قبال غرب را تشدید می‌کند که در دوره رقابت‌های ریاست جمهوری برای او مطلوب نیست. کرملین مطمئن است تهدیدهای غرب تو خالی است. روز گذشته از پسکوف شنیدیم غرب سناریوی آخرالزمانی مداخله در سوریه را بر نخواهد گزید. پس هیچ محدودیتی برای مسکو و شریکش تهران در سوریه وجود ندارد. در حالی که همه چیز را بر سر اسد قمار کردند، نیروهایشان را از سوریه خارج نخواهند کرد.
وزارت خارجه ایران استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را قویاً محکوم کرده. پنجشنبه مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو طی دیدار با الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه آخرین تحولات سوریه را بررسی کرد. همچنین این موضوع از محورهای رایزنی تلفنی سه‌شنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید یه چیزی رو با هم طی کنیم. نگید که چی بگم، حرف که برای گفتن دارم، اما کجا بگم و به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. چه حرف عجیبی. معلومه که صداتون به هر کنج جهان خواهد رسید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوشه و کنار جهان و به گوش میلیون ها شنونده کاریه که ما انجام میدیم.
آقای خامنه‌ای، معنی رفعت اسلامی رو هم فهمیدیم. قتل عام زن و بچه با گاز شیمیایی توسط همپیمانت آقای بشار اسد.
آقا اقتصاد مقاومتی چیه؟ خودشان نمیدونن چی. حالا همه شنیدن، همه مسئولی میشون. آقا اقتصاد باید مقاومتی باشه. اقتصاد مقاومتی تو دنیا وجود نداره. این بلایی که سر ایران آمده بلا زیر سر شماست. این مرگ بر آمریکا، مرگ بر دنیا، اینا رو عوض کنید. بلایی که سر ایران آمده بلای آخونده.
اگر اونهایی که ابا عمامه دارن تحصیلات حوزوی کردن به معنای واقعی کلمه روحانی باقی میماندند، امروز کشور ما این وضعیت رو نداشت. روحانیونی که هدفشون واقعا انجام وظیفه بر طبق وظایف روحانی بود یا نیستن در حکومت یا خانه نشین شدن. اونهایی که صحنه گردان هستن اکثرا حرامیان دستاربندی هستن که به نام روحانی دارن اوضاعی مملکت رو روز از روز بدتر میکنن. یا آخون دروغ میگه، دزدی میکنه، عیاشی میکنه، چاپلوسی و این ریاکاری میکنه، دروغ میگه از همه مهمتر. خب کجای این روحانیه این آدم؟
با توجه به نارضایتی گسترده مردم از آقای دکتر روحانی و احتمال عدم استقبال آنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، من فکر میکنم که شورای نگهبان در ابتدا صلاحیت آقای دکتر روحانی رو تایید نکنند و پس از مدتی باید جنگ زرگری دوباره صلاحیت ایشون رو تایید کنند تا مردم حریص‌تر بشن و در انتخابات شرکت کنند.
سلام، عیدتون مبارک. مهنایی که با آقای کت خدایی ایراد میگیرم بگم که کت خدا رو ببین درو بچاپ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید آخرین خبرها را هم در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
زلزله 6 ریشتری در استان خراسان رضوی که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت و صدماتی را به ده ها روستا وارد کرد، تبعات دیگری نیز در فضای مجازی داشت که یک شب ناآرام در مشهد را دامن زد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
زلزله روز چهارشنبه در استان خراسان رضوی 2 کشته و 34 زخمی بر جای گذاشت. آنطور که یکی از مقام‌های امداد و نجات هلال احمر در این استان گفته، وقوع این زلزله 6 ریشتری به آسیب دیدگی 67 روستا در تربت جام، فریمان و مشهد منجر شده است. در طول 24 ساعت عملیات امدادرسانی و اسکان اضطراری برای 3800 تن از اهالی این روستاها انجام شده است. تصاویر منتشر شده و گفته‌های مقام‌ها نیز حاکی از این است که بیش از 5000 نفر هم در چادرهای سفری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد شب را به صبح رساندند. آرامگاه امام 8 شیعیان در مشهد هم دیگر مکانی بود که بسیاری پس از وقوع زلزله به آن پناه بردند و آنطور که خبرگزاری ها گزارش دادند در شب ناآرام مشهد تمام رواق‌های این آرامگاه مملو از جمعیت بوده است. رخدادهای خراسان رضوی در روز چهارشنبه به زلزله 6 ریشتری منتهی نشد. پس از آن زلزله مرگبار تا کنون صدها پس لرزه در این منطقه احساس شده و آنطور که رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گفته، تا 1 هفته آینده همین پس لرزه ها ممکن است ادامه یابند، اما بزرگی این پس لرزه ها بیشتر از 5 ریشتر نخواهد بود. این پس لرزه ها نیمه شب گذشته در مشهد وضعیتی غیر عادی را رقم زد. با گذشتن پاسی از نیمه شب شبکه های اجتماعی پر شد از تصاویری از خیابان ها و بزرگراه‌های مشهد که نشان می‌داد شهروندان این شهر از بیم وقوع یک زلزله بزرگ دیگر خانه های خود را ترک کردند. در همین باره فرماندار مشهد به خبرگزاری دولتی ایران گفته است این شرایط برای مشهد عادی نبوده و تردد در خیابان های شهر و ورودی و خروجی های شهر زیاد و ترافیک قابل توجه بوده است. محمد رحیم نوروزیان در این باره اضافه کرده که وقوع پس لرزه ها بعد از هر زلزله تا 1-2 روز محسوس و عادی است و مردم هم باید ضمن رعایت احتیاط این نگرانی خود را مدیریت کنند. در همین باره جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا در استان خراسان رضوی هم با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی که ماهیت به گفته او کذب داشته، افسوده که با انتشار دهندگان این گونه اخبار برخورد جدی و غیر قابل اقماص خواهد شد. این مقام پلیس فتا هم اظهارات سایر مقام‌های حوزه زمینشناسی را تکرار کرده که تشخیص زود هنگام زلزله برای هیچ مؤسسه و نهاد مرتبط ممکن نیست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22 و 23 دقیقه است و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که جمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از فراگیرترین تشکل‌های اصولگرا روز پنجشنبه امروز نام 5 نامزد اول خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که نام ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در صدر اونهاست. در لیست جمنا نام سعید جلیلی، یکی دیگر از نامزدهای اصولگرا که مورد حمایت رهبر ایران است، دیده نمی شود. سعید جلیلی پیشتر از امضای میثاق نامه جمنا سر باز زده بود. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، نخست از او پرسیده که آیا جمنا به سعید جلیلی روی خوش نشان نداده یا این ائتلاف مورد قبول آقای جلیلی نبوده. بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
جمنا یک میثاق‌نامه‌ای رو برای همه نامزدهایی که از طرف شرکت کنندگان در مجمع عمومیشون پیشنهاد شده بود فرستاده و اسم آقای جلیلی در لیست اولیه اینها بود. ولی آقای جلیلی این میثاق‌نامه رو امضا نکرده. یکی از مهمترین مفاد این میثاق‌نامه این هست که اگر طرف جمنا نامزد نهایی معرفی شد بقیه باید به نفع اون کنار برن و حتی به نفع اون تبلیغ بکنن. آقای جلیلی خب این مفاد رو قبول نداره، همونطور که آقای میرسلیم از مطرفه هم امضا نکرد و کنار کشید و مطرفه اعلام کرد که ما رو اصلا خودمون به رقابت انتخاباتی ادامه خواهیم داد.
آقای علی جانی، جمنا یا همون جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی این ادعا رو داره که میخواد همه اصولگرایان رو زیر یک چتر واحد قرار بده، اما بین به عنوان مثال علی لاریجانی اقبال نداشته، سعید جلیلی اقبالی بهش نشون نداده. فکر میکنید که چرا این اتفاق داره میفته؟ این ائتلاف بزرگ اصولگرایان چرا ناکام مونده در توجه جلب کردن از سوی چهره‌های سرشناس مثل علی لاریجانی؟
به نظر میرسه پشت جمنا افرادی هستن شبیه آقای ذوالقدر از سپاه و نیروهای امنیتی که سیاست‌های تندروانه‌ای رو در رابطه با دولت آقای روحانی و در رابطه با سیاست‌های داخلی و خارجی دنبال می‌کنن. اونها ضد برجام هستن، در حالی که مثلا آقای لاریجانی یا آقای ناطق نوری و برخی از چهره‌های شاخص در درون روحانیت یا در درون طیف محافظه کار و اصولیه را خیلی به این سیاست ها اعتقادی ندارن. البته مشکل آقای جلیلی نیست، چون آقای جلیلی با اون سیاست ها مشکلی نداره، ولی افراد دیگری که نام بردیم مثل آقای لاریجانی، اینها با سیاست های جمنا و نیروهایی که گرداننده پشت صحنه هستند خیلی هماهنگ نیستند. ولی برخی اختلاف تشکیلاتی دارن تا اختلاف سیاسی. آقای جلیلی از اونهاییست که اختلاف تشکیلاتی داره و نمیپذیره و به نوعی مردد هستن یا مشکوک هستن به اینکه اینها دنبال چه سیاستی هستن.
آقای علی جانی، در نهایت اینکه به تردید و تشکیک این افراد به جمنا اشاره کردید، افرادی مثل آقای لاریجانی یا مثل جلیلی اگر بخوان به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ظاهر بشن، این امر هم میتونه باعث شکست شدن آراء اصولگرایان دیگه بشه و هم روی آرای آقای روحانی تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه مستقل بودن این کاندیداها به نفع هیچ کسی نخواهد بود.
جناح اصولی را خوب به این تجربه رسیده و به نوعی تقلید میکنه از رقیبش که در سال 84 و 88 با کاندیداهای متعدد آمد. حالا 88 شکایتش فرق میکرد، ولی 84 در واقع از خودش شکست خورد. اصلاح طلبان به این تجربه تاریخی رسیدن که بایستی ائتلاف بکنن و نهایتا صندوق رأیشون نشکنه بین افراد مختلف. اصولی را هم و جریان محافظه کار هم میخواهد این تجربه رو تکرار بکنه، ولی عملا موفق نبوده، چون چهره های کاریزماتیک نداره و اصلا چهره های در حال میانی هم اونچنان بردی ندارن. مگر آقای خامنه‌ای دخالت بکنه که تا اینجا علامتی از دخالت تشکیلاتی آقای خامنه‌ای وجود نداره. آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی به نفع اینها موضع میگیره. ورود این افراد خب شاید کار شورای‌نگهبان رو هم یه مقدار سخت بکنه، اما در عین حال در تحلیل نهایی باز هم شورای‌نگهبان و نیروهایی که در پشت شورای‌نگهبان عمل میکنن یه مقدار مهندسی میکنن در چینش آرا که به حال صندوق رأی آقای روحانی رو بتونن تا حد ممکن بشکنن. اما در هر حال باید منتظر روزهای بعدی بود، چون کاندیدای قوی در این جناح وجود نداره. شاید قوی ترین کاندیداشون که بتونه به طور نسبی بین اونها وحدت ایجاد بکنه آقای رئیسی باشه، اما شاید این قابل پیشبینی باشه که اونها هم با چند کاندیدا وارد کارزار انتخاباتی بشن، به ویژه در مناظره های تلویزیونی که بتونن از جناح‌های مختلف با آقای روحانی و دولتش حمله بکنن و بتونن بخشی از پایگاه رأی آقای روحانی رو در اقشار کم درآمد جذب بکنن و شاید تلاششون این باشه که در نهایت برخی از این کاندیداها به نفع هم کنار برن.
جمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی روز پنجشنبه نام 5 نامزد اول خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که نام ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی در صدر آنها بود. همکارم سمیرا غرایی با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه گفتگو می‌کرد و با دیدگاه رضا علیجانی آشنا می‌شدید در این باره.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
خب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. پیش از اون که شما رو به خدا بسپارم، از شما شنونده خوبمون میخوام که خاموش نمانید و ایدگاهاتون رو هر چه که هست، تنها با حفظ حرمت افراد حقیقی و حقوقی، با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. خدا نگهدار. یکایک شما باد.